به نام خدا. سلام، روزتون بخیر. در مهمانخانه برنامه خانه و خانواده رادیو ایران میزبان خانم دکتر زهرا امیرآتشانی، متخصص پرورش ذهن هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام حضور شما و همه شنوندگان عزیزمون.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
قصد داریم در مورد خیال پردازی کودکان صحبت بکنیم. خانم دکتر، خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم که زمان‌هایی با خودشون انگار خلوت می‌کنن، خیال پردازی می‌کنن، حرف می‌زنن با خودشون، با عروسک‌هاشون، با وسایل دم دستشون، خیال بافی میکنن و خلاصه رفتارهایی رو ازشون میبینیم که خب گاهی فکر میکنیم که چه دنیای قشنگی دارن و گاهی هم یکم نگران میشیم. برای اینکه این خیال بافی رو یه مقدار بازش بکنیم و بهش بپردازیم، یه تعریف کلی از این قضیه داشته باشید تا وارد بحث بشیم.
تخیل یا همون خیال پردازی یه فعالیت ذهنیه که ما به برگردون، بازآفرینی و بازفرابری همون اطلاعات گذشته رو میاریم. مثلا کودک من یه کارتون دیده، حالا میاد همون برنامه رو با عروسکاش مدل‌های مختلفی اون رو برای خودش دوباره میسازه. به این میگیم معنای تخیل. یه تفاوت این تخیل با تفکر داره. وقتی که فرد داره تخیل میکنه، در اصل مثل تفکر کردن، یه فرایند ذهنی برای هر دو اتفاق میفته، ولی فرقشون اینه که توی فرایند تفکر ما چارچوب‌های قوانین واقعی زندگی رو داریم، ولی توی شرایط تخیل هیچ چارچوب ذهنی فرد برای خودش ایجاد نمیکنه. به خاطر همین وضعیت ما تخیل رو یکی از شاخه‌ها یا نشأت گرفته از خلاقیت میدونیم و برای یک کودک زیر 7 سال یا 6 سال اصلا نگران نمیشیم.
کاملا عادیه،
خیلی هم خوبه. فکر بکنیم خلاقیتش داره پرورش پیدا میکنه و براش خوبه. ولی اگر تا بعد از 7 سالگی این اتفاق بمونه و کودک عادت داشته باشه اتفاقا و اطلاعاتی که از محیط اطراف میگیره با تخیل برای خودش خیال بافی ایجاد بکنه، اونجا دیگه نگران کننده است و باید در مورد صحبت کنیم.
پس تا 7 سالگی کاملا خیال بافی عادیه برای بچه‌ها و کمک به خلاقیتشون هم میکنه.
بله، ولی مادر و پدر برای این که بتونن جهت‌دهی درستی داشته باشن، حتما باید مرز بین واقعیت و تخیل رو مداوم گوشزد کنن.
آها، خب چه علائمی داره که ما بتونیم تشخیص بدیم این مرز رو؟
ببینید، اولین علامتش این هستش که فرد اصلا اختلال شدیدی در بروز عواطفش داره. یعنی قاعدتا یه دفعه مثلا بچه نشسته یه دفعه خنده های خیلی ناجور، یا میشه گریه میکنه، مثلا عروسکم دردش اومد، مثلا یه همچین چیزهایی. غیر عادی بودن حرکات، ممکنه فرد شروع کنه مش زدن توی هوا، شروع کنه چنگ انداختن، بازی هایی
خودش آسیب برسونه.
نه، حتی میتونه به خودش هم آسیب نرسونه، ولی میتونه توجه اطرافیان رو جلب بکنه و ما میخوایم متوجه شیم که این چقدر در ذهنش داره تخیلی بازی میکنه.
درسته.
بعد مثلا ممکنه بهش بگیم، میگه که دارم با مثلا خرسیم کشتی میگیرم، یا حالا اسامی این شخصیت های کارتونی که این روزها بچه‌هامون میبینن، اسامی اینها رو ببره و بگه دارم با اینا بازی میکنم.
خب این عادیه.
ببینید، تا زیر 7 سالگی اشکالی نداره. گفتم نشأت گرفته از خلاقیت و جای نگرانی نیست، ولی حتما تذکر بدیم آفرین، بازی خوبیه، بازی قشنگیه. آفرین چه بازی، یعنی مداوم کلمه اینی که این بازیه رو وقتی به بچه گوشزد میکنیم داریم بهش میگیم که این در واقعیت نیست
و این بازیه، ولی تشویقش هم بکنیم اشکال نداره دیگه.
اشکال نداره شاد بودنش رو، ولی برای سنین بالاتر ما مشکل خواهیم داشت. مثلا ما بچه هایی رو داریم توی علائمشون اظهار شنیدن میکنن، مثلا من شنیدم فلانی چیزی بهم گفت. آها. یه همچین چیزهایی یا صدایی رو من شنیدم. خب اگر زیاد باشه اینها نگران کننده است. یا اینکه توی صحبتهاشون وقتی داریم با بچه صحبت میکنیم، حرفهاش انسجام کامل رو نداشته باشه، یه دفعه بپره با یک فرد مشخص، یعنی ممکنه بچه من داره صحبت میکنه هیجاناتش بالا باشه و گسسته حرف بزنه، این اشکالی نداره، ولی وقتی من میبینم همیشه داره با من حرف میزنه، وسطش میره جملاتش رو با عروسکش میگه، میره با موجود خیالیش میگه، اینجا نگران کننده است، جزو علائمیه که باید بهش توجه کنه.
بله. اصولا خانم دکتر همه بچه‌ها این تخیل و خیال بافی رو دارن؟
معمولا بچه ها، اصلا نه فقط بچه ها، بزرگ سالم، ما توی تمام دوران زندگیمون خیال بافی رو داریم، ولی جایی برامون نگران کننده است که خیال بافی بشه یه مکانیزم دفاعیمون. یعنی زمانی که ما میخوایم کاهش بدیم مشکلات زندگیمون رو، رو بیاریم به خیال بافی، و اینجا توی یه حدیش بد نیست. مثلا من الان خیلی تحت فشار اقتصادیم، برفرض رو میارم به آرزوهام و فکر میکنم سالهای آینده خوب میشه، اوضاع اینجوری میشه، ولی آخر خب یه همچین شرایطی اشکالی ایجاد نمیکنه. ولی اگر من مداوم بخوام خیال بافی کنم در مورد زندگی واقعیم، دو تا مشکل اساسی خواهم داشت. اولین مشکل این هستش که وقتی واقعیت رو میبینم، مشکلات رو بزرگتر از حد طبیعی میبینم، در صورتی که اگر مداوم واقع گرایانه به مشکلاتم نگاه بکنم عادی تره برام. مشکل دوم این هستش که این افراد زمانی که با واقعیت مواجه میشن دچار اضطراب شدیدتر، یأس و ناامیدی میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. خواهش میکنم در مورد راه حل این مشکل و راهکارهایی که وجود داره یا توصیه‌ای اگر دارید به پدر مادرها بفرمایید.
اولین نکته این هستش که اگر بچه های خیال باف و اهل تخیلی دارن، اونا رو شناسایی بکنن، در سنین نوجوانی مخصوصا ریشه یابی بکنن، ببینن گاهی فرزند من اینقدر خلاقیتش بالاست که میشه با تخیلاتش یک نویسنده بشه، ولی گاهی اینها بازخورد تنش هایی که در خونه وجود داره و این باید ریشه یابی بشه. نکته اصلی اینه که بی توجه نباشن به یه همچین رفتارهایی و به هیچ وجه مسخرش نکنن، و در نهایت کمکی که میتونن بکنن اینه که چون ایناها در شرایطی که خطرناکه و بده، یه مکانیزم دفاعی بدن اون نوجوان میتونه باشه، میتونن یه مکانیزم جایگزین تعریف بکنن. یعنی فرزند من میره سراغ خیال بافی وقتی با مشکلاتش مواجه میشه، به جاش بهش یاد بدیم با یک همراه صحبت بکنه، با مادرش در مورد مشکلاتش صحبت بکنه،
وقتشو در مورد دلایلش صحبت بکنیم، شاید یکی دلایلش پس همین تنهایی باشه. درسته،
دلایلش میتونه تنهایی باشه، ناکامی ها باشه، مشکلات زیاد خانوادگی میتونه باشه، تنهایی کودک میتونه باشه و دلایل دیگه ای هم وجود داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم. در حد فرصت این برنامه اطلاعات خوبی در این زمینه در اختیار ما و شنوندگان گذاشتید. از حضورتون ممنونم.
روزتون بخیر.
روز بخیر. به اتفاق خانم دکتر زهرا امیرتشانی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.